زندگی جز لذت همدمی ها و هم نفسی ها نیست و مرگ جز غم از دست دادن آنان. زندگی حرفا، فلسفه ها و فلسفه بازی ها. با خبرم کن از حالت، از نامه های هانیبال الخاص به میم آزاد در هفت حوز. حوز، پیمودن هفت شهر عشق. هفت حوز در رادیو تهران. فروزان عبدالوهابی است، روزنامه‌نگار و منتقد. با یک نگاه به نمایش‌های برصحنه و برگزیده او گشتسپ بانو، دختر رستم.
سلام شنوندگان عزیز، شبتون بخیر. عروسی دختر رستم بانو گشسب عنوان نمایشی هست که این هفته معرفی میکنم. نمایش داستان عروسی دختر رستم بانو گشسب، ماجرای شیرین و طنزآلود او در انتخاب همسر هست و ماجراجویی های این پهلوان یل ایرانی. این روایت در ادامه همان سنت و فرهنگ و سروده های پهلوانی خلق و بازآفرینی شده و ماجراجویی گشسب رو به نمایش میذاره. در سرتاسر نمایش کمدی و حماسه با پای هم پیش میرن و لحظات دراماتیک رو خلق میکنن. نویسنده متن نمایش اردشیر صالح‌پور هست و این متن رو بر اساس یک منظومه حماسی متعلق به قرن ششم هجری نوشته، که البته مبنای این اثر هم نسخه تصحیح شده روحانگیز کراچی است. روایتی که در این نمایش ما شاهدش هستیم سرشار از ظرفیت‌های دراماتیکی هست و به دلیل پشتوانه‌های ذهنی تماشاگران و مخاطبان به سرعت مورد توجه قرار می‌گیره. دختر رستم در این منظومه که مثل شاهنامه در بحر متقارب سروده شده، بانوی زیبا، یل و پهلوان هست که تربیت جنگی برادرش فرامرز رو هم بر عهده داره و در نبردهای بسیاری شرکت میکنه و البته حاضر به ازدواج با خواستگارانش نیست. یکی از نکته هایی که درباره این نمایش میشه گفت این هست که در نگارش تومارها، ریزکاری ها و به اصطلاح افسونکاری ها، یا بهتر بگیم همون شاخ و برگ دادن ها و یا شیرینکاری ها و لطافت هایی دیده میشه که حاصل ذوق و قریحه و بدیه سازی و بداهه پردازی نویسندگان هست. مجموع همین این ویژگی ها باعث شده که قدرت نقالان و تومار نویسان در این متن نمایشی به خوبی نمایان بشه. نکته که باز میشه راجع بهش گفت این هست که راویان به بهترین شکل از مکان و فضا استفاده کردن و هر مکانی رو به فضای نمایشی تبدیل کردن. شاید بشه گفت نمایشنامه بانو گشسب دختر رستم در پردازش خودش به یمن همین شگرت‌های نمایش ایرانی سرشار از صحنه‌های متعدد و به هم پیوسته است و در سرتاسر اون کمدی و حماسه پا به پای هم پیش میرن و لحظات دراماتیکی رو خلق میکنن. ماجراهایی که برای خواستگاران گشسب اتفاق میفته و تلاشای رستم برای راضی کردن دخترش به ازدواج و غیره و همه اینها موقعیت‌های کمدی رو شکل میده که اردشیر صالح‌پور در نگارش به خوبی اونها رو در نمایشنامه ملموس و قابل درک کرده. در مورد این نمایشنامه و به طور کلی این گونه تومارنامه‌ها میشه گفت که اگرچه از دل شاهنامه بیرون اومدن، اما واقعیت این هست که در عمل از اختیارات و تخیل‌های بیشتری بهره گرفتن و گویای حکایت‌های اضافی و حواشی‌ها و تلمیحاتی هستند که حاصل تخیل راوی و فانتزی‌های ذهنی تومارنویسان بی‌نام و نشانند که نهایتاً از جذابیت‌های خاص نمایشی برخوردارند. نمایش عروسی دختر رستم با نوگشسب در تماشاخانه سنگلج اجرا میشه و کارگردان اون سید محمد جواد کبودرآهنگی است. موسیقی نمایش از مرتضی بختیاری و مجید داننده، نوازندگی تار و ستار و سعید پوراطمینان هم نوازندگی تنبک و ضرب باستانی رو در این نمایش عهده‌دار هستند.
شهر و کوبه کن در طلبت شتافتن، شهر و کوبه کن در طلبت شتافتن، خانه به خانه در به در جستم تا نیافتم، خانه به خانه به در جستم تو نیافتم. Thank you. دل من زبست که جا تنگ شده جدای بر دل من زبست که جا تنگ شده جدای بی تو به دست خیشتم سینه خود شکافتم بی تو به دست خیشتم سینه خود شکافتم آتش غمم افتاد رنگ در چتافتی آین سال دیچ تو روز تو بر نتافتم در همه بافته شهر کو به کو در طلبت شتافتم شهر کو به کو در طلبت شتافتم خانه به خانه در به در جستم تو نیافتم خانه به خانه در به در جستم تو نیافتم
محتاج یک کرشمم ای مایه امید این عشق را ز آفت هرمان نگاه دار ما با امید صبح وصال تو زنده ایم ما را ز هول این شب هجران نگاه دار.
این هفت حوز است، نگاهی به دنیای هنر و ادبیات. درست از روی خرد شیشه های شب شکسته در پگاه انزلی، کلمات آبی، کلمات سپید، دریای زبان، زبان دریا را برداشتیم و آرام به راه افتادیم، آنقدر آرام که در منجیل نیز بادی نمی‌وزید. شاعر و منتقد ادبی بود، زاده اصفهان، از نویسندگان گروه ادبی جنگ اصفهان بود و بیشتر آثارش در نقد و شناساندن شاعرانی چون نیما یوشیج، سهراب سپهری و اخوان ثالث بود. دلبستگی به ادبیات او را به دانشسرای عالی کشاند، با استادانی چون جلال الدین همایی، محمد معین. او همدم شاعرانی چون سیاوش کسرایی و منوچهر آتشی شد. فصلهای زمستانی منتخبی از شعرهای دهه 40 او بود. محمد حقوقی. محمد حقوقی با هوشنگ گلشیری و نویسندگانی چند در تابستان 44 نخستین شماره جنگ اصفهان را درآورد. ابوالحسن نجفی و احمد میرعلایی هم به آنها پیوستند. در همان دهه 40 مجموعه های زوایا و مدارات و فصل های زمستانی را درآورد. در سال 1351 مجموعه دیگری از سروده های محمد حقوقی با عنوان شرقی ها انتشار یافت. با شب، با زخم، با گرگ از سروده های پرشور او بود و با آن گریز های ناگزیر. از مجموعه های ماندنی محمد حقوقی شعر نو از آغاز تا امروز است. نگاهی به شعر نو و شاعران آن با تحلیل و نقد های آگاهانه و ماندنی. در دهه 80 هم مجموعه گنجشک‌ها و گیلاس‌ها از او درآمد. اما نقد و تحلیل محمد حقوقی بر شعرهای شاعران شناخته ماندنی هند. میان امشب و فردا است ساعتی دیگر که سایه او پنجره کوچک سپید دمان را آفتاب می کند. شادا که پگاه گاه خانه باغ آلبالوست، گلهای آتشی که زمستان را آب می کند. محمد مفتاحی و یک نگاه به شاعر و شعرهای برگزیده او. محمد حقوقی.
درود بر شما استاد کوچویی عزیز. اجازه میخوام که سلام عرض کنم خدمت شما، همکاران گرامیم و همچنین شنوندگان فرهیخته برنامه، چقدر خوشبختم من که یک بار دیگه این فرصت رو دارم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز باشم و درباره محمد حقوقی صحبت کنیم. یادآوری کنم که در برنامه قبلی که درباره محمد حقوقی داشتیم، جنبه‌های شاعری و تفکر این شاعر رو درباره شعر و مسائل پیرامونی اون بررسی کردیم و قرار شد که در این برنامه درباره شعرها به طور جزئی و دقیق صحبت کنیم با خوندن نمونه‌هایی از شعرهای محمد حقوقی. همونطور که پیش از این عرض کردم، محمد حقوقی در طول حیات شاعری خودش شاعری است جستجوگر. البته همه شاعران جستجوگر هستند، اما تفاوت در عمق این جستجوگری هاست. وقتی شعرهای ابتدایی محمد حقوقی رو میخونیم در اولین مجموعه های شعری منتشر شده از او، شاعری رو میبینیم که تحت تأثیر شاعران متفاوتی از جمله میم آزاد هست. برای نشان دادن این تأثیر و اینکه با دقت به شعرهای ابتدایی محمد حقوقی بنگریم، من نمونه هایی از این شعرها رو میخونم و بعد در موردشون مختصری توضیح میدم. شعری رو انتخاب کردم با عنوان آن روز روز باران. آن روز روز باران بود، آن روز روز باد، من سبززار ساحل در حاله سکوت فرو بودیم. دریای دور از رویش سپید و کبود موج در آستان سبز بهاران بود. در دور دست در سبززار ناگاه باقی از زنبق رست. آن روز امواج یاد آرام آرام در ساحل سپید نشستند. من سبززار ساحل، آن روز روز باران بود، آن روز روز زنبق. همونطور که مشاهده کردیم، این شعر به شدت تحت تأثیر میم آزاد هست، از جهت تصویر پردازی ها، از جهت انتخاب واژگان، از جهت وزن درونی کلمات و نگاه ویژه‌ای که میم آزاد به شعر داشت میتونیم تطبیق بدیم و بگیم که شعر شعری بسیار روایی با تصویرهای دقیق و تصورهایی که شاعر از ذهنیات خودش برای مخاطب تعریف میکنه. نمونه های فراوانی از این دست رو میشه در اولین مجموعه محمد حقوقی که به چاپ رسیده نشان داد و تأثیر شاعران دیگر رو بر اون بررسی کرد. شعر دیگری با نام رقص براتون میخونم و توضیحاتی درباره این تأثیر پذیری ها. هزار چشم هزار آشیان دوخته بود، هزار موج روان از هزار لانه لغزان در آستان طواف. دو شاخه روشن دو شاخه از تن تندیس باز شد و آرام گشود رشته مواج را به ناز. آنگاه دو چشم ریخت دو مهتاب در میانه باغ، دو تافته دو رود ابریشم تا دو پاره دامن. هزار موج روان از هزار لانه باغ، هزار خط منظم، هزار جاده لغزان شد از کرانه باغ. پرنده ها همه حیران در آستانه تندیس در مدار طواف. هزار چشم هزار آشیانه لرزان
هزار خط شعاع از هزار دایره، گردان در آستانه باغ، هزار چشم، هزار آشیانه بیتاب، هزار حلقه سرگیجه در دوار، که ناگاه پلک ها افتاد دو آشیانه خیس، دریچه گریان، دریچه مسحور. هنر نیایش جاوید را هزار طواف، هنر ستایش تندیس را هزار شعاع، هنر خطوط ریاضی، هنر سه حلقه گردان، هنر سه چرخش نادیدنی به سرعت نور، هزار چشم، هزار آشیان سوخته بود.
خب همونطور که دیدیم تکرار واژه ها، تکرار مفاهیم و تکیه و تأکید بر مفاهیمی که شاعر میخواد توضیحات بیشتری بده، توصیف بیشتری کنه و اون رو تصویری کنه برای مخاطب، تا مفهومی که در ذهن داره رو تقدیم کنه به خواننده شعر. همون وسواسی که میم آزاد در توضیح و تشریح مفاهیمش داشت. و از این دست بسیار هستن شعرهایی که در مجموعه نخستی که از محمد حقوقی چاپ شده میتونیم پیدا کنیم. اما مجموعه دوم منتشر شده از محمد حقوقی باز هم همین فضا رو داره و همین اشعار رو میتونیم درش پیدا کنیم و نمونه‌هایی رو بیان کنیم. مجموعی با نام فصل‌های زمستانی و شعری به نام بیهودگی تو گویی. بیهودگی تو گویی پیراهنی شده است، تنها مگر به خواب، که در خواب همتنم، عریانی قریب سکوت است و خاموشی. بیهودگی تو گویی پیراهنی شده است، تنها مگر به شام، که در شام آرام، تا به منزل شب جام خواب را نوشم، مگر که راه برم تا فراموشی. بیهودگی تو گویی پیراهنی شده است. و باز هم همون تأثیر رو در این مجموعه هم میبینیم و نوع بیان، استفاده از واژگان و وزن ویژه‌ای که میم آزاد بهش معتقد بود رو میشه در این اشعار هم پیگیری کرد. در شعر دیگری از همین مجموعه، برای اینکه تاله کلام نشه و این تأثیر رو ببینیم و به پایان ببریم، شعر مرداب رو از همین مجموعه میخونم. تاریک ترین شبان بی شبگیر، رودیست سیاه، رودیست فرو رونده در مرداب، من شب را قطره قطره می نوشم. اگر این شعر رو به این شکل خوندم، برای این هست که بین واژگان فاصله هست و برای نمونه می نوشم، می در یک سطر اومده و نوشم در سطر دیگر، و این حساسیت شاعر رو به شخصیت و تشخص واژه ها نشون میده و باز هم نشون میده که پیرو شاعران بزرگی همچون میم آزاد هست و همچنان این تأثیر رو در مجموعه دوم هم می بینیم. اما برای اینکه بحث این تأثیر رو به پایان ببریم و برسیم به شعرهایی که تشخص و سبک شاعری محمد حقوقی رو به خودشون گرفتن بررسی کنیم، میریم سراغ مجموعه های بعدی و نمونه هایی رو من ذکر میکنم. دو شعر رو برای این بخش در نظر گرفتم که براتون میخونم و البته توضیحاتی که خود شاعر درباره این شعرها گفته و واقعا دیگه ویژگی های سبکی خود محمد حقوقی رو ما در این شعرها میبینیم. شعر اول با نام لاک پشت ها.
لاک پشت شنها را به گودال فرو میریخت و زمان همچنان
بی ایستگاه می گذشت. سال 62 در انزلی